بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در محل بحث صاحب کفایه در رابطه با احکام تارک فحص و مجری براءت قبل الفحص بعد از آنی که قابل استحقاق عقاب بود می‌فرمایند در صورتی که تارک فحص مبتلا به مخالفت با واقع بشود باید عمل را اعاده کند، یعنی عمل فاسد است در فرض مخالفت و وجوب اعاده به لحاظ امر جدید نیست، بلکه به خاطر بقای امر اول است که بقای امر اول ایزن به خاطر این است که امتثال نشده است. چون عدم الامتثال عام است، هم در فرض عدم اتیان به مأمور به صادق است و هم در فرض اتیان به مأمور به علی غیر وجهه صادق است. پس بناءً علی هذا امر اول به حال خود باقی است، پس مکلف موظف است که آن امر را امتثال کند علی وجهه. پس نتیجتاً اشکالی در این که عمل فاسد است و لازمه فساد عمل وجوب اعاده است در وقت. در باب مخالفت با واقع مطلب مسلم است. صاحب کفایه ترقی می‌کنند می‌فرمایند حتی در فرض موافقت هم باید اعاده کند و در فرض موافقت هم اعاده لازم است. جهتش این است که در صورت موافقت در خصوص باب عبادات شرط صحت عبادت که قصد قربت است مفقود است. پس بناءً علی هذا اگر مثلا احتمال جزئیت سوره را بدهد به نسبه به صلات یا مانعیت لباسی که مشکوک است برای صلات وجود داشته باشد، با وجود این احتمال اگر اتیان به سوره نکند رجاءً به این که شاید سوره واجب نباشد یا بنا و بنا را بر عدم بر اعاده نگذارد بعد کشف خلاف بشود، واضح است که قصد قربت در اینجا از او صادر و متمشی نمی شود، چون شک در این دارد که آیا این عمل صادر از او صلاحیت برای مقربیت الله تبارک و تعالی دارد یا خیر. و تقیید به عبادت هم برای این است که در باب توسلیات این شرط شرطیت ندارد، پس بنابراین عدم این امکان قصد قربت در باب توسلیات هیچ ضرری و خللی ایجاد نمی کند. پس در نتیجه در باب تعبدیات به لحاظ اینکه قصد قربت متمشی نمی شود از شخص، عمل باطل خواهد بود و اعاده لازم است. حالا چرا لا اشکال در این که اعاده هم در صورت مخالفت با واقع و هم در صورت موافقت با واقع لازم است، با این به لحاظ این که قصد قربت در فرض موافقت مفقود است؟ این یک علت مشترکی دارد که در فرض موافقت و مخالفت للواقع موجود است، و اون علت مشترکه عبارت است از این که این عمل علی وجهه و مأمور به علی وجهه از مکلف صادر نشده است، فلذا این عمل فاسد خواهد بود. یک مورد را استثناء می کنند، مگر اگر در جایی دلیل خاصی بر صحت عمل برسد و دلیل خاص بگوید اعاده عمل لازم نیست. در اون مواردی که دلیل خاص وارد شده است ما به تبع به لحاظ وجود دلیل اعاده نمی کنیم و حکم به وجوب اعاده نداریم. و این دلیل فقط می فرمایند در دو موضع است، یکی در مسئله به اصطلاح اتمام در موضع قصر، دیگر جهر یا اخفات در موضع دیگری. تا اینجا مطالبی بود که عرض شد و دلیل خاص در این دو مورد هم روایاتی بود که در جلسه قبل عرض شد و اما و مشهور هم بر اساس اون فتوا دادند. صاحب کفایه کلام به اینجا رسید که اشکالی را مطرح کردن و اون اشکال حاصلش این بود که در جایی که عمل بر طبق مأمور به اتیان نشده است، اون چی که مکلف در فرض مثلا فرض کنین اتمام در موضع قصر، اون چی که مأمور به بود عبارت بود از صلات قصر، اون چی را که مکلف اتیان کرده است صلات تمام است. خب در اینجا یا مثلا در جهر در موضع اخفات مأمور به صلات اخفاتی بود ولی او جهرن خواند، پس ما عطا به المکلف غیر مأمور به است و ما امر به که صلات اخفاتی است اتیان به او نشده است. یا برعکس، ترک مأمور به و اخلال به مأمور به بلا عذر موجب استحقاق عقوبت است اولا، پس استحقاق عقوبت باید بلا اشکال باشد، و ثانیاً این عمل چگونه موجب به هر حال خروج مکلف از عهده تکلیف است. شما عملی را که امر ندارد، خب واضح است در جایی که قصر واجب است صلات تمام امر ندارد، چطور می شود شما حکم به صحت عبادت کنید بدون امر؟ حالا می خواد در فرض اول باشد یا دوم. و دیگر این که حکم به استحقاق عقاب بر ترک مأمور به، با اینکه این ترک مستند به مکلف نیست و مکلف می توانست اتیان به او بکند، چگونه در اینجا حکم می شود به اینکه استحقاق عقاب وجود داشته باشد؟ در حقیقت اینجا دو تا اشکال هست، گرچه در جلسه قبل گفتیم چون جواب از این دو اشکال داده نشده است چاره جز اعاده ذکر اشکالی نیست. اشکال اول این است که چطور می شود شما حکم به صحت عملی کنید که این عمل امر ندارد، صلات اتمام برای شخص مسافر امر ندارد، با نبود امر چگونه میگوید این صلات تمامین کفایت کند و اعاده لازم نباشد قصرن؟ صحت به معنای انطباق مأمور به بر معتی به است و معتی به چون امر ندارد واضح است که مأمور به منطبق بر او نمیشود، با اینکه دو تا صحیحه ای که قبلا خوانده شد دلالت بر صحت دارد. در صحیح اولاد عنوان لا اعاده علیه وارد شد، نفی اعاده دلالت دارد از باب نفی لازم، دلالت دارد بر ملزوم که عبارت است از صحت، چون صحیح است اعاده لازم نیست. صحیح دومم در روایت چنین بود که اولا یدری فلا شیء علیه، اولا یدری فلا شیء علیه، قبلش این بود که به اصطلاح اگر قرائت شده است بر او آیه، اگر قرائت شده است بر او آیه در این صورت ان کانت قرأت علیه آیه تقصیر و فسرت له فصلا اربعا، اینجا دارد اعاده، و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه، او لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. این یک اشکال. در جواب از این اشکال اول که عرض کردیم این جواب را بزرگان اختیار کردن، صاحب کفایه فرموده ان، این است که صحت در اینجا به لحاظ امر نیست، چون اگر به لحاظ امر باشد واضح است امری نیست تا گفته بشود مأمور به منطبق بر معتی به شود. این صحت به لحاظ ملاک است. و ملاک به این معناست که معتیون به با وجودی که امر بر او منطبق نیست، مأمور به بر او منطبق نمی شود، اما ملاک مأمور به را دارد. معتیون به عمده مصلحت مأمور بهی که واجب است استیفاء اون مصلحت در این معتیون به موجود است. چون این ملاک لازم و واجب الاستیفا موجود است، لذا متصف می شود معتیون به به وصف صحت و اجزاء از مأمورون به، به حیثی که اگر صلات قصر واجب نمی بود صلات تام مأمورون به هاست، ولیکن چون مصلحت قصر اهم است قصر واجب شده است، لذا صحت نماز تمام مستند است به مصلحت، نه مستند به امر فعلی باشد. این حاصل به اصطلاح وجهی است که صاحب کفایه در دفع اشکال اول بیان فرمودند. توضیح بیشتری این نیاز به ذکر یک مقدمه ای دارد، و اون این است که در بحث مقدمه واجب یک بحث مطرح شده است که اگر دو ضدی باشند، احدهما اهم و واجب، میخواهند ثابت کنند حرمت ضد آخر را، که اگر عبادت باشد و ضد واجب بالفعل، میخواهند بطلان اون را ثابت کنند، مانند مثلا صاحب جواهر رضوان الله علیه که اگر احد الضدین اهم باشد و ضد آخر عبادت باشد، در اینجا ترک اهم و اتیان اون ضد آخر باطل هست، یعنی اون ضد آخر عبادی اگر اتیان بشود عمل باطل است. نحوه اثباتش این است که کعبی میگوید فعل الضده مقدمتون لترک زد. مشهور قائلن ترک زد مقدمه فعل زد است، نه اینکه فعل و زد مقدمه ترک زد آخر باشد. علا کل تقدیر میخوان ثابت کنن اون زد واجب اگر عبادی است حرام است و باطل، اما در صورتی که قائل شویم فعل زد مقدمه ترک ضد است، که قول کعبی است، میگوین ضد واجب، ضد واجب اگر امر به او تعلق گرفت و فعلی بود مقتضی نهی از نقیض است، ولو از ضد خاص نهی او ببینیم چگونه است، آیا نهی دارد یا نه. وقتی نقیض او که ترک بود به عنوان ضد عام حرام شد، مقدمه ترک که فعل ضد باشد ایزن حرام است، زیرا سبب الحرامه یا علت تامه در واقع حرام یا جزء اخیر علت حرام در واقع حرام است. حالا میگیم سبب الحرام حرامون، یا علت تامه للحرام حرامون، یا جزء اخیر از علت تامه یه حرام حرام است. از باب سببیت و علیت تمام مقدمه ترک قصر است. تمام بنابراین یعنی صلات تمام مقدمه، اتیان به صلات تمام مقدمه ترک قصر است. خود قصر واجب، ترک قصر حرام. فعل تمام مقدمه ترک قصر است و حرام. اگر حرام شد معقول نیست مغرب باشد. این بیان ادق است از بیان قبل. یا اگر تقریب آخر را گرفتیم، گفتیم اگر ترک شیء واجب شد نقیض او که فعل او باشد حرام است، اتمام حرام است. چرا؟ چون ترک ضد مقدمه ضد آخر است. ترک اتمام می شود واجب به وجوب مقدمی. نقیض ترک که عبارت است از اتمام، در واقع اتمام می شود حرام، زیرا ترک اتمام مقدمه است برای اتیان قصر. اگر اتیان قصر واجب، نقیض او که ترک قصر باشد حرام. ترک قصر در حقیقت عین اتمام است، پس اتمام می شود حرام چون نقیض او واجب است. اگر حرام شد، حرمت با مغربیت یا با حتی مصلحت عبادیت با هم جمع نمی شود. لأن المبعده لا یکون مغربن. این حاصل اشکال با این تقریب. قلت لیس سببا لذلك غایته انه یکون مضادا له. تمام سبب تفویت واجب نیست. نهایت عملی که در اینجا هست این است که تمام ضد قصر است. اگر ضد قصر شد، اون مطالب باب ضدین که گفتیم بین ضدین تعاند است و قابلیت اجتماع در وجود ندارند، اگر تلازم دارند، حکم احد المتلازمین لا یسری الی الاخر. حال که سرایت ندارد می شود تمام صحیح باشد و احدهما مقدمه ترک آخر، یا به اصطلاح عکس که اون آخر مقدمه فعل احدهما باشد نیست. وقد حققنا فی محله که صرف تلازم موجب سرایت حکم احد المتلازمین به ملازمه آخر نیست. ممکن است که اشکال را به نحو دیگری تقریر کنیم که بین ضدین قبول است مقدمیت و ذل مقدمیه نیست، بل احد و ضدین و عدم الاخر بینشان تلازم است، لذا حکم احدهما به دیگری سرایت نمی کند. اما سبب و ضدین، یعنی اگر دو ضدی بودند که این دو عبارت بودند از آثار وجودیه شیء، سبب این دو با هم می شود مقدمیت داشته باشد. خود ضدین بین عدم این و وجود آن تلازم است، ولی عدم سبب احدهما ممکن است مقدمیت داشته باشد برای ضد آخر. چرا؟ برای اینکه مسلما سبب ضدین بین آن دو تزاحم در تأثیر است. دو سبب هر دو وجود پیدا کنند مؤثرن معقول نیست. و مالا و الا اجتماع در ضدین در وجود لازم می آید. تأثیر سبب احد و ضدین منوط هست به عدم تأثیر سبب اون ضد آخر. تعاند دو سبب در مقام تأثیر موجود است. اگر این سبب وجود گرفت، مانع ترشح اثر از سبب آخر است. و الا اگر دو سبب هر دو معن تأثیر کنند، معنایش ایجاد دو سبب ضدین خواهد بود. ایجاد دو سبب ضدین ضدین می باشند و این معقول نیست وجود او و مانع است. پس بنابراین عدم او شرط تأثیر این طرف است و و عدم این طرف شرط تأثیر اون طرف مقابل است. پس بین دو سبب ضدین توقف است، احدهما تأثیراً متوقف است بر عدم دیگری در مقام تأثیر. حال در ما نحن فیه، آیا قصر با تمام ضد هستند یا سبب ضدین هستند؟ اگر قصر و تمام ضدین باشد، حرف مرحوم آخوند اشکال اونجا و جواب واضح، ولی قصر و تمام دو سبب ضدین است. ضد با ضد آخر قابلیت اجتماع در محل ندارد. از ضدانه امران وجودیان متعاندان فی الوجود. اینجا بنابر جواب مرحوم آخوند مصلحت صلات قصر با مصلحت صلات تمام متضاد است، ملاک قصر با ملاک تمام متضاد است. مزاده بین قصر و تمام از باب این است که این دو سبب لامر سببین لامرین متضادین، سبب این دو سببین لامرین متضادین که دو ملاک باشد. بنابر اون مقدمه چرا نگوییم نبود تمام شرط تأثیر قصر است و بالعکس؟ بنابراین عدم تمام مقدمه است برای تأثیر قصر و عدم قصر مقدمه است برای تأثیر تمام، و علیه ترک قصر مقدمه تمام است و عکس. اگر ترک تمام واجب شد، فعل او چون مناقضه است، مناقضه ترک است، حرام خواهد بود و اشکال قهرن زنده می شود. جواب این است که با این تصویر سخن آخوند کافی نیست و مفید نیست. باید اینجور گفت که قبول داریم ترک تمام مقدمه است و واجب، اما ترک و تمام ملازم للواجب و ملازم الواجبه لا واجبان ولا حرام، زیرا ملاک سرایت وجوب مقدمیت است. کذالک سرایت حرمت ترک و ترک ملازمون با عنوان فعل تمام، این ملازمون با عنوان فعل تمام، نه اینکه مقدمتون لفعل تمام. و علیه ترک و ترک تمام حکمی، ترک و ترک تمام حکمی ندارد و ملازمه است فقط، و ملازمه سبب سرایت حکم اهل المتلازمین الی الاخرین نیست. خب این قلت اگر نباشد صلات تمام در موضع قصر ملاک داشته باشد، با یک مقدمه باید گفت در صورت علم به وجوب قصر تمام خواند، باید صحیح باشد. حال نحوه این اشکال این است که ما دلیل داریم که اتمام در موضع قصر تمام است و صحیح است، دیگر جهل و علم دخالت ندارد. معلوم می شود نظیر امر ترتبی است، امر ندارد ولی ملاک دارد. مرحوم آخوند امر ترتبی را باطل می داند. جواب این است که روایت مختص به حال جهل است. ما احتمال می دهیم که جهل دخالت داشته باشد، لذا تصریح دلیل به حال علم صحیح نیست. اگر قطع می داشتیم که مختص حال جهل نیست، سرایت می دادیم به حال علم ایزن، ولیکن چون چنین دلیلی نداریم، پس بنابراین باید منحصراً در حال جهل این مطلب را بپذیریم و سرایت به حال علم ندهیم. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.